أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إنا ربك عليم حكيم. خدمت عزیزان و سروران عالی و توفیقی بود که در نوبت گذشته آیات مبارکه سوره یوسف رو آغاز کردیم و در قسمت نخستین بحث اشاره شد به جایگاه رفیع و منزلت تلک آیات الکتاب المبین، اون رفعت والایی که آیات کتاب مبین دارد، اون که فاصله ایست بین فهم بشریت و بین اون مستوای برتر آیات الهی و معارف ربانی. اون گفت اشاره شده انا انزلنا قرآنا عربیا، قرآن بوده و قرآن و عربیت اون رو توضیح دادیم و گفتیم که عربیت گاه مراد آن است که به زبان و لسان و ادبیات عرب قرآن نازل شده است، گاه عربیت معنای دیگری دارد و مراد از اعراب نقطه مقابل و ضد اعجام است، هنگامی که سخن نامفهوم است، روشنگری ندارد، در اون تبیین وجود ندارد، این سخن اعجام دارد، معجم است. هنگامی که مطلبی کاملا ابانه دارد، روشن از غلب و پیچیدگی در آن نیست، فصاحت دارد، بلاغت در افاده مقصود دارد، نام این در کلام عرب اعراب است. یه حدیثی است از زبات مقدسه معصومین، بسیار زیباست، فرمودند اعربو احادیثنا فانا قوم فصحا. سخنان ما خاندان را برای مردم جوری معنا نکنید که در فهم اون بمانند و مفاهیم مورد نظر ما را ادراک نکنند. سخنان ما به گونه فصیح و روشن و مبین است که گاه با تصرف بی مورد در فهم سخنان اعراب را از کلام ما میبرید، اون زیبایی و حلاوت سخن ما را میگید. متاسفانه اگر نمیتوانید بیان نکنید، اگر میتوانید بیان کنید. اعربو احادیثنا، قرآن عربیت دارد، اون عباره و روشنگری و اون زیبایی و تبیین و فصاحت و بلاغت در حدود کلام الهی کاملا هویداست. اونگاه فرمود لعلکم تعقلون، گفتیم این که خداوند از لعل استفاده میکند، شاید که انسانها با قرآن به عقلانیت برسند و تعقل در پیام قرآن بنمایند. اشاره شد به این که در مقتضی مشکلی وجود داشته باشد، قرآن کاملا در این جهت کافیست برای بشریت. اگر انسانها به سر سوزن چیزی بیشتر از هدایت قرآن نیاز داشتن، واجب بود بر خداوند که در این کلام قرار دهد. اگر سر سوزنی فزونتر از این بشریت احساس کم بود میکرد، در نزول قرآن جفای خدا بر بشریت بود و این امکان ندارد و محال بر خداوند سبحان است. حکیم علی الاطلاق قرآن رو بس قرار داده است برای هدایت بشریت، به انزمام تبیین، به انزمام روشنگری که در کنار آن حاملان، مفسران، عالمان حقیقی او ذوات مقدس لحلوی تسمت و تارد دارند. پس بنابراین در مقتضی بودن قرآن برای سعادت انسانها و تعقل آدمیان کاستی نیست، آنچه هست موانعی است که ایجاد می شود. امیدواریم که این موانع لعلکم تعقلون، امید از این موانع رو انسانها بردارند تا نورانیت قرآن بر دلهای اونها بتابد. این چیزی بود که پایان عرایض گفتیم و بعد اشاره شد نحن نقص علیک احسن القصص، قصص ما بر تو میخوانیم و قصه میکنیم. احسن القصص را در مضمون وحی، در میان وحی این قرآن توضیح دادم خدمت عزیزان که شیوه تاریخ گویی قرآن کریم متفاوت از آنیست که ما در مثلا تاریخ نگاری خودمون به معنای متداول داریم. قرآن نه قصه و داستان به معنای معمول ما دارد، نه تاریخ گویی به شیوه تاریخ نویسان دیدین بشری دارد، بلکه اون که حضرت باری تعالی عرض می کند نمایش نشان دادن و نمایش آیات در صحنه های مختلف است. منطق قرآن بیشتر متوجه تحلیل تاریخ است و حضرت باری تعالی نمونه هایی را در قصص خود برای بشریت نقل می کند که همیشه قابل استفاده و استظهار و استنباط باشد. دیگه تکرار سخن نمی کنم، انشاءالله ادامه بحث را عرض می کنیم. فقط یه جمله تکمیل عرایض نوبت قبل، این که خدا من فرمود احسن القصص، احسن القصص بودن قرآن کریم، این بیانی که در اینجا حضرت باری تعالی دارد، بعضی از مفسرین میگن احسن القصص یعنی کل قرآن، نحن نقص علیک احسن القصص، عالی ترین مطلبی که شایسته پیگیری دارد. قصه به معنای پیگیری اشاره کردیم و گفتیم قصاص را قصاص میگویند چون پیگیری جنایت است، رها نمی کنن جنایت و عفو نمی کنن، عفو را کردن، قصاص پیگیری کردن، قصه کردن. قرآن عالی ترین متنی است که باید پیگیری شود و نیکوترین سخنان است، احسن الحدیث و احسن القصص. اما ظاهرن به ذهن میاد شاید برابر عوامل و عدلی مراد از احسن القصص نه سوره مبارکه یوسف باشد، این سوره احسن القصص مجموعه قرآن کریم است. و گفتیم احسن القصص بودن سوره مبارکه یوسف حکایاتی دارد، ولو اینکه متاسفانه مانند خیلی از مباحثی که وجود دارد در معارف دینی ما، گاه در ساحت و حوزه قرآن هم ما یه افراط و تفریط ها داریم. دیگه گاه اونچنان به حواشی قرآن پرداختند و افراط کردند که حقا از مقصد حقیقی کلام الهی باز ماندند، اونچنان فرو رفتند در قالب یه داستان مثلا رومانتیک عاشقانه از این سوره مبارکه یوسف پرداختن که برای بعض از حتی عالمان تفسیری در دیرباز یه تردیدهایی پیش آمده است که نکند، یعنی اون عمل موجب این بازتاب شده که نکند اصلا سوره یوسف جز به قرآن نباشد. تا اینجا اونچنان پرداخته شده است به یه زوایایی و یه تصویری از این در یه داستانها و حکایاتی و مطالبی ارائه شده است که اصلا برای بعض از ارباب از تفسیر یه شکوکی ایجاد شده است. حالا این نابجاست و مسلم مردود، اما دیگران این بازتاب و اون افراد است، اون افراد نتیجه تفرید و عده اونچنان به این سوره تعلق خاطر بستن، کسانی مانند احمد غزالی مؤلف کتاب سلام خل عشاق، برادر کوچکتر ابو حامد غزالی، این دو برادر توسی فرزندان غزال بزرگ توس، جناب احمد غزالی به این سوره به عنوان سوره گشاینده راز محبت و عشق می نگرد و بیان اون می کند و تعلق خاطر عجیبی به این سوره دارد. و شاید گونه هایی از عشق مجازی را در این سوره می جوید و می یابد. دیگه حالا من خیلی وارد این مقولات نمی شم و عرض به خدمت عزیزان فقط در حد تذکار گفتم و انشاءالله به مقاصد خودمون در این سوره مبارکه همان گونه که خداوند سبحان فراز و نشین این پیام ها رو مطرح می کند ما خواهیم پرداخت. ما حکایت و داستانی به نام داستان یوسف رو نمیخواییم بازگو کنیم. احسن القصص این که خداوند در قرآن گفته است و پیام هایی که در کنار اون در طول تاریخ برای بشریت به عنوان درس ها وجود دارد، پیام هایی که اونها علت این است که خداوند این سوره را احسن القصص میگوید. الفرج و بعد شده، این که بدانیم در پس هر گریه آخر خنده ایست، مرد آخر بین مبارک بنده است. این اوج پیام این سوره است که انسان در اوج شدت میرسد و آنگاه دریچه ها گشوده میشود، فواره چون بلند شود سرنگون شود، در اون بود در بود مثبت هم این چنین است. اون عند التناهی، عرب میگوید عند التناهی یکون الفرج، هنگامی که مزیقه ها به اوج میرسد بدانید اینجا جاییست که میخواد دریچه ها گشوده شود. این پیام این سوره است. اما عفو بعد القدره پیام این سوره است که انسانی که تمام تحملات رو کشیده است، سیلی ها خورده است و به درون چاه رفته است و پیراهن گرگ نخورده خونین اون برای پدر برده است و محرومیت ها کشیده به عنوان برده فروخته شده است، اندامی که مقابل مجرمینی که چنین جنایت ها بر او روا کردن در اوج اقتدار و قدرت میرسد، آنگاه به آنها میگوید لا تسریب علیکم اليوم، هیچ نگرانی امروز نداشته باشید، اصلا ما با شما بحثی نداریم، شما در پناه خدا هستید، بروید از خدای سبحان طلب رحمت کنید. العفو بعد القدره، پیام های عجیبی در این سوره وجود دارد عزیزان. سوره مبارکه یوسف سوره وصل است، سوره فراق و فصل است. در این سوره خداوند سبحان نشان میدهد اراده خود رو که اگر تمام بشریت پشت در پشت هم بدهند که انسان رو به درون چاه بیفکنند، اما خداوند چاه نشین رو به قله بالای رفعت میبرد. اجعلنی علی خزائن الارض، به اون اوج قله حکومت و اقتدار میرسد کسی که در درون چاه باشد. خداوند سبحان اراده خود را حاکم می کند، نشان می دهد حاکمیت اراده خود را در سوره مبارکه یوسف. رگه های محبت رو در این سوره می بینیم که محبت پدر، محبت دیگران به انسان، محبت خداوند سبحان به انسان چقدر متفاوت است. انسان ها وقتی به انسان محبت نشان می دهند چه بازتاب های منفی گاه برای انسان دارند. آدمی رو دچار چه درد سرهایی می کند این محبت ها، اما محبت خداوند به انسان درد سرها رو می زداید، مشکلات رو بر می دارد. با حال این که گهگاه محبت دیگران مشکل آفرین می شود، اینا رو خواهیم دید و اینا من می پندارم که واقعا اصلا خداوند می گشاید حقایق زندگی رو در لابلای طرح این داستان برای آدمی. و زیباست به دلیل این که وقتی در قالب این شیوه بیانگاه رسمی یه چیزی نکاتی نکته نکته مطرح شود این بحثیست، اما وقتی در قالب یه نسبتاً ماجرای تاریخی کششدار و دلکش این حقایق گفته میشه، روح آدمی این چنین است که بیشتر پیگیری و تعقیب می کند. واقعاً قصه است در درون انسان، یعنی کشش دارد و آدمی در پی پایان کار برمی آید. خب اینها رو گفت حضرت باری تعالی و از جایی که امشب قرائت کردیم آیه رو اصل ماجرا شروع می شود. از آل یوسف و لعبیه، از یعنی اذکر ظرف زمان است، یعنی یاد آور پیغمبر. ما از کجا یوسف می خواهیم بگیم؟ از اینجا دیگه ما کاری نداریم که یوسف چی به دنیا آمده است، ما عرضی نداریم که یوسف چگونه به دنیا آمده است، آیا از پستان مادر نوشیده است، آیا شیر مادر خورده است یا نخورده است، برای ما فرقی نمی کنه. آیا یوسف نمیدانم به کدام بازی علاقه داشته است و کجا بوده است و کجا نبوده است و اینها ابدا مطرح نیست. حکایتی که خداوند سبحان آغاز می کند از ولادت یا از ابتدا زندگی یوسف شروع نمی شود. یه پرونده رو برم می زند می هم جلو، اسمی از همزمان و شرایط سنی یوسف در این وضع ما نمی بینیم و تا آخر هم نخواهیم دید. و قرآن ابدا نمی گوید در این سال این شد. تاریخ نگار و اتوبیوگرافی یوسف رو خداوند در اینجا ابدا مطرح نمی کند. و اینها نیست اون که مقصد قرآن کریم است. از آن یوسف، از اونجا بگو که یوسف گفت به پدر خیش. خود واژه یوسف در قرآن کریم عزیزان 26 مرتبه تکرار شده است. از الفاظی است که بسامد زیادی دارد، از اعلامی است که در قرآن مرتبط است. نام او را حضرت باری تعالی در زمره پیامبران خیش به عظمت یاد می کند بارها در قرآن. و در این که کلمه یوسف چه معنایی رو دارد، ادهی از لغویون عرب متاسفانه به افراد رفتن، دوست می داشتن هر واژه قرآنی رو تعریبش کنن و این رو عربی بدانن. در مورد یوسف هم گفتن یوسف از ماده اسف می آید، از ماده تأسف و اسف می آید. یوسفو اینو بر اساس فعل مضارع دانستند و چنین معنایی از اون فهمیدن، یعنی اون کسی که بر او تأسف خورده شده است. چه کسی بر او تأسف خورده است؟ یعقوب. ما اسفا علی یوسف، ما چه تأسفی بر یوسف داریم. و یوسف یه واژه ایست با این ریشه لغوی، اما ابدا اینطوری نیست. این واژه واژه عربی نیست عزیزان، اصلا خاندان عربی نیستند. یوسف کلمه ایست عبری، قیام نظام که در قرآن کریم استعمال شود، در تورات اینی به این قصه به حکایت آمده است. با این اختلافاتی که حالا به بعض از اون قسمت ها اگر نیاز باشن بنده اشاره خواهم کرد. خود واژه یوسف در عبری یعنی خدا افزوده، خدا خواهد افزود، خدا افزوده در عبری. کما این که بنیامین رو که مثلا ما نداریم در قرآن کریم، ما برادر یوسف داریم، اما در تورات بنیامین داریم. بنیامین در عبری به معنای مصیبت دیده، مصیبت دیده است. حالا علت نامگذاری این دو برادر هم به این نام این بود که مادر اینا هنگامی که در خانه یعقوب آمد فرزندی برای یعقوب نیاورد، فرزندی نزاد. تا چندین سال گذشت، آنگاه خداوند یه فرزندی به این خانه داد که نام او را به همین دلیل که پس از چندین سال آمده است یوسف نامیدن. کما اینکه در بین مسلمانان این متداول است، در بین ایرانی ها بوده است، وقتی یک کسی بعد از سالهای سال دارای فرزند شد، بعد اسم این فرزند را چی میگذاشتن؟ خداداد میگذاشتن. خداداد یعنی یوسف. حالا وقتی که عربیش میکردن میگفتن عطاالله، یه قدیم محترمترش میکردن. اتا الله همون خداداد خود ماست، اما یوسف عبری هاست، فرقی نمی کند، با هم یه چیز کنه. و بعد از مدتی که برادر دوم به دنیا آمد که بنیامین بود، در سر زادن بنیامین مادر راحیل فوت کرد و از میان رفت. به همین دلیل این پسر رو بنیامین نامید یعقوب، یعنی مصیبت دیده در لحظه زایمان که مادر رو از دست داده است. پس این واژه یوسف بدانید عبریست و معنای اون هم معادل همین کلماتی است که خدمت عزیزان بازگو کرد. خب خان، این از قال یوسف و این با این شخصیت از قال یوسف و لعبیه، آن زمانی که یوسف به پدر خویش گفت یا ابته، ای پدر، پدر جان، انی رأیتو، من دیدم احد عشر کوکبا، 11 کوکب و ستاره، و شمس و القمر و خورشید و ماه را، رأیتهم، خودم دیدم، باز تکرار می شود، رأیتهم، دیدم ایشان را، لی ساجدین، برای من سجده کنم. خب اینجا قرآن یه چیزی دارد بازگو می کند. تا این قسمت که نقل می شود من دیدم چه نکته‌ای به ذهن شما می‌آورد؟ رؤیت یعنی مشاهده، یعنی مشاهده به عیان. من دیدم 11 ستاره خورشید و ماه را خود دیدم که اینها برای من سجده می کرد. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، فرزندم جان پدر این رؤیا را برای برادران بسته نکن. پس اینجا حالت شد قضیه یوسف گفت رأیتو، اینجا یعقوب میگوید رؤیاک، پس اون رؤیت نبود، رؤیا بود. دقت فرمودید؟ ببینید ما از رؤا و دیدن سه استعمال داریم، یعنی در کلام عرب دیدن سه استعمال، رؤا فعل رؤا سه استعمال داره. گاه رؤا گفته می شود و رأی العین اراده می شود، یعنی دیدن به چشم و مشاهده به عیان. گاه رؤا گفته می شود اما رأی ذهن مراد است، یعنی آنچه در ذهن. این شما دید رأی جناب عالی چیست؟ این اصلا اون رؤا اصلا اون ماده دیدنه، اما این رأی شما چیست؟ که فراوان هم در قرآن به کار برده می شود. الم تر الی ربک کیف مد الظل، آیا هیچ رؤیت کردی و تأمل کردی که خدا چنین و چنان می کند؟ در مورد خداوند که رؤیت نیست. الم تر الی ربک یعنی تأمل و تفکر و تربی ذهن در مورد خداوند سبحان. پس استعمال دوم رأی و ذهن است، یعنی اون اندیشه و تأمل درونی است که فراوان در این جهت داریم. ما خودمون هم زیاد به کار میبریم که رأی و در فارسی نظر رو، کلمه نظر عربی و اینها رو به معنای فکر و نظر شما در این جهت چیست، یعنی رأی شما چیست، یعنی عقیده شما در این باب، فکر شما کدام است. معنای سوم از رؤا رؤیا به کار برده می شود، یعنی رأی المنام، اون که در خواب است. پس ما از این ریشه فعلی سه تا استعمال داریم، رأی رؤیت رؤیا، رأی رؤیت رؤیا، رأی ذهن، رؤیت چشم، رؤیا خواب. از همین ماده است، از همین ماده است اینها به کار برده می شود. از قال یوسف و لعبیه، یوسف به پدر گفت یا ابت رأیتو، اینی که از فعل رأیتو استفاده می شود و تذکر در خواب رأیتو فی المنام یا اینها گفته نمی شه، به خاطر اون قوت و سلامت این خواب است، به خاطر اون اطمینان خاطری است که یوسف از خواب خویش دارد، به اون پیام عمیقی است که یوسف در خواب دیده است که دیدن این خواب با خارج برای یوسف هیچ فرقی نمی کند. خوابی دیده است که با دیدن در بیرون برای یوسف یکسان است. از فعل رأیتو استفاده می شود و تأکید رأیتو هم به دنبال اون باز می آید. حالا اشاره می کنیم به درست. و از قال یوسف لعبی، خود این کلمه لعبی یا ابته، ای پدر، ای پدر جان، یا ابته یعنی بابای من، خود این شیوه سخن گفتن همین قلقه و ارتباط عاطفی و تنگاتنگ این پدر و پسر رو میرساند. پدر رو به کنیه و به یا نبی الله و عرض به خدمتون یا رسول الله و یا عرض به خدمتون اسرائیل و این مسائل صدا نکرد، پدر رو با بابا جان خطاب کرد. مشخص میشه بین این دو پدر و فرزند رابطه بسیار تنگاتنگ عاطفی روحی برقرار بوده. کمایی که بعد پدر هم باز فرزند را همان گونه خطاب می کند، نمی گوید جناب یوسف رو نمی دانم چی و کدام، یا بنیه جان بابا عزیز من فرزند دل بندم، یا بنیه به شکل تسقیری گفته میشه و این تسقیر تمتیف، یعنی پسرکم، یعنی پسرکم نور دیده من، یک چنین استعمالی رو به کار می برد پدر در قبال آن گفتار پسر. خب من دیدم که 11، پس کل ماجرا از کجا شروع شد؟ از یه خواب. کل قصه یا احسن القصص قرآن از یه خواب شروع شد. هیچ تذکر داده نمیشه در قرآن که این خواب در چه سنیست، ولی این که در تورات تصریحا اشاره میشود که این خواب را جناب یوسف در 17 سالگی دید. در قرآن، در تورات تصریح به سن میشه، اما در قرآن خیلی. اما نشانه ها هم با 17 سالگی نمی سازد. حالا این رو بعد بخوانیم و خدمت عزیزان بازگو کنیم، می بینیم که نشانه هایی گفته میشه که اینها با سن بالای بلوغ سازگاری نداره، غلام ایسیا بشرا آزا غلامو، حالا این رو انشاءالله خواهیم رسید. اما قرآن مسکوت میگذارد، خیلی هم مهم نیست، لذا وارد اون میدان نشده از قرآن. اما سوالی که اینجا مطرح میشود اینه که فرمود من 11 ستاره و خورشید و ماه را دیدم که رأیت و هم، هم ضمیر مذکر ذبل عقول است، برای موجود دارای شعور و ادراک و عقل به کار برده میشود، در محدوده انسان کاربرد دارد. اما یوسف برای ستارگان میگه رأیت و هم لی ساجدین. کلمه ساجدین اسم فاعل صیغه جمع مذکر بسته شده، اینم برای ذبل عقول به کار برده میشود. اگر میخواست برای ستاره یوسف بگوید باید میگفت لی ساجدات رأیتها، لی ساجدات مثلا رأیتهن لی ساجدات، باید اینو به صیغه مؤنث میگفت و به این شیوه بیان نمیکرد. مشخص میشود که یوسف ستاره ندیده است، چیزی فراتر از ستاره دیده است. یوسف ماه و خورشید آسمان ندیده است، در عالم خواب یک چیزهای فراتر دیده است. حالا دیگه قالبی که بابا در میان میگذارد همین است، و الا آنچه یوسف دیده است چیزهای برتر از این بوده است. و اون سجودی هم که در اینجا مطرح میشه روشن و بدیهی است که سجود سر بر خاک نهادن که نیست، مراد از این سجده چیست؟ اون تعظیم و تکریم و پرنش کامل خدایا الله اکبر پروردگار گویا من در عالم خواب دارد یوسف برای پدر میگد به من عنایت کردی که من دیدم آسمان در قبال من سر فرود آورده است، آسمانیان در قبال من سر فرود آورده و به من سجده کردن. و بازتاب این نقل رو که در زبان یعقوب میبینید کاملا مشخص است که همینطوره. صحبت از این نیست که یه ماه خورشیدی به نمایش آمده باشد، بلکه گویا یه جلوات ملکوتی و آسمانی در قبال یوسف به سجود در آمده است، که با چنین عبارات این بزرگوار مطلب رو منتقل میکنه. یا بنی جان بابا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، پدرم مؤکدن میگوید لا تقصص، قصه مکن، بازگو مکن رؤیای خودت را بر برادرانت. اشاره کردیم که به دیدن در خواب رؤیا گفته میشه. حالا من یه اشاره کوتاهی در این باب دارم و اونگاه رد میشه. خود پدیده رؤیا و خواب عزیزان یه بحث بسیار پیچیده مقلقی است در معارف ما، به این معنا که ما پای رؤیا رو در زندگی انبیا بسیار میبینیم، یعنی ما میبینیم که پیامبران بزرگوار الهی اینها خوابهای مهمی دارن و در زندگی هر بزرگی از بزرگان الهی وجود داره این پدیده. میبینیم بزرگ مردی مانند ابراهیم یا بنی انی فرزندم من دیدم در خواب که من تو رو دارم ذبح میکنم، من در خواب دیدم که تو رو دارم ذبح میکنم و باید چنین بکنم. چه میگویی پدر؟ من تسلیمم انشاءالله، خداوند به من هم صبر بر این امتحان بدهد. اون هم خوابی که تا پای کشتن فرزندی میرود. و بعد هنگامی که امضای کار ابراهیم را خداوند بازگو می کند، یا ابراهیم قد صدق تر رؤیا، خوب تصدیق کردی و به صدق رساندی آن رؤیا را، پس مشخص میشه این رؤیا باید به صدق رسانده می شد. ابراهیم یه رؤیای عجیب دارد، موسی خواب دارد، فرعون خواب دارد، در قصه موسی و فرعون در قرآن می شود، در وجود مقدس نبی مکرم اسلام در تاریخ نبوت و خاطرات خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. که خداوند سبحان میگوید که یا رسول الله ما به شما اون رؤیایی که دیدی صادرش خواهیم کرد. خداوند سبحان اون رؤیایی که به پیغمبر نشان داده است صادقانه اون را به تو پیغمبر نشان میدهند. و لتدخلن المسجد الحرام محلقین رؤوسکم و انشاءالله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین. پیغمبر خواب رو دیده است که در مدینه در دوران اسارت هجرت و ممنوعیت از آمدن به مکه که با یاران خود وارد مسجد الحرام شدن، صبح اونگاه عزم می کند که به سوی مکه آیند. نمی تواند به مکه برود پیغمبر، مسیر رو می بندند بر نبی مکرم. ما اون خوابی که دیدی اون قطعی نیست، تأمل ندارد، اون خواهد شد یا رسول الله. و فتح المبین و اناو فتح لولک فتحا مبینا، خواب ترا تعبیر و تفسیر می کند. اینو دارد از انبیاء اولیاء که به درای مزیزان در حکایات و بزرگان هم که میبینید هست. شاهنامه رو که نگاه میکنید یه بخش های عظیمی از بخش های مهمی از زندگی بزرگان شاهنامه پیام های عجیبی در خواب دارن. ماجرای فریدون و فرانک و عرض به خدمت از خود کاوی آهنگر و خود ضحاک و آژیرداها که به اصطلاح پهلوی، و هر کدام از اینا یه خوابهای پشت و نفته است و یه مسائل است. خود این بدیده یه خواب یکی از اسرار خلقت الهی و آفریدش خداوندی است. اما عالمان علوم تجربی نگاهشون به خواب نگاه تجربی است. یعنی آنچه روانشناسان در خواب میبینن چیست؟ اونا یه خواب پسیکانالیز میشناسند، یه خوابی است که به هر حال یه تمایلات انسانی است، حالا سرکوب شده است، حالا در خواب سر برمیآورد. عرض به خدمتون یا یه بازتابهای تنشهای درونی ذهنی انسان است که اینا یه تأملاتی در ذهن انسان ایجاد میکنند، در زمین ناخودآگاه به خودآگاه میآید. همین تعابیری که عزیزان بندگان دی اهل اصطلاح و فن و میدانید. و دیگه در همین حد متوقف میشه خوابی که تعریف میشه برای ما. اما آنچه در شریعت گفته میشود ماورای این است. وجود مقدس نبی مکرم فرمود انما الرؤیا ثلاثه، خواب سه گونه است. البته اینم بگم قبل از اینکه کلام نبوی رو بگم، فلاسفه هم یه بحثای خاصی دارن در رؤیا. تصور المعنا فی الذهن علی تبحکم الابصار، این تعریف فلسفی رؤیا و خواب است. تصور المعنا فی الذهن علی تبحکم الابصار، منقش کردن معانی در ذهن به گونه دیداری، این تعریفش که فلاسفه دارن و پایین هم مطالبی را میگویند. خب نبی مکرم فرمود انما الرؤیا ثلاثه، خواب سه دست است، سه قسم است. بشرا من الرحمن، تحزین من الشیطان، و ما یحدث به نفسک ثم ترا فی المنام. قسم اول خواب را نبی مکرم بشارت رحمانی بازگو می کند. بشرا من الرحمن، یه بشارتی است از خدای سبحان. این همین است، این همین است، یه حقایقی که می خواهد در آینده محقق شود. خداوند سبحان صورتی به شکلی و شمایی از اون رو در خواب با اون کسانی که می خواهد آمادگی اون رو پیدا کنند نشان می ده. یه بشارت هایی میاد، یه بشارت هایی میاد. از این قسم خواب خوب میدانید فراوان بود. حالا من به لحاظ این که بخوام در زمان مثلا خود نبی مکرم بگم خدمت عزیزان عرض میکنم، خب اشاره میکردم به بعض از دوستان مناسبت ولادت حضرت مولانا حسین علیه السلام. یکی از همسران بسیار وفادار پیغمبر میتوان گفت که بعد از حضرت خدیجه سلام الله علیها، این بانوی بزرگوار جایگاهی در نزد پیغمبر داشت، ام سلمه. البته در سن بالای 60 سالگی به ازدواج پیغمبر در آمده است و به شرایط خاص سنی. و جناب ام سلمه چندین سال قبل از آن که به همسری پیغمبر درآید یه خوابی دید. اومد محضر پیغمبر، گفت یا رسول الله من خیلی مضطربم. گفت نمیتوانم بگم چه خواب دیدم. فرمودن بگو ام سلمه. گفت خواب دیدم که قسمتی و پاره‌ای از گوشت بدن شما تو خواب افتاد در دامن من. به اضطراب از خواب پریدم، آرام ندارم از دیشب تا الان که خدمتتون برسم به تعبیر خوابم بدانم. پیغمبر یه نگاهی کردن به ام سلمه، سرشون پایین انداختن، خندیدن، چیزی نگفتن، گفتن فریب هستن شما. فرجناب ام سلمه چندین سال گذشت، ام سلمه به ازدواج نبی مکرم در آمد، مقارن شد با تولد حضرت سید الشهدا. کثیرن ما ام سلمه دایه حضرت سید الشهدا بود و حسین فاطمه را در بر می گرفت و در زانو می گرفت. یه روزی همینطور که حسین در دامن ام سلمه بود، پیغمبر وارد شدن، شروع کردن به خندیدن. فهمدن ام سلمه یادت اون خواب 4-5 ساله قبل؟ بلی یا رسول الله. فهمدن این بود اون خواب تو، اون پاره تن من که تو دامن تو قرار گرفتن خواب، اینه حسین هست که پاره تن من هست که در دامن تو قرار گرفت. دختری دارند ابو سفیان به نام ام حبیبه. این زن یه کسی بود و برحال او آمد دست این رو گرفت برد حبشه و بعدم اونجا راه کرد و یه شانتاج تبلیغاتی عجیبی قوقای علیه اسلام درست کردن. ابو سفیان و یارانش که ببینید مسلمانان اینن ناموس و مردم میگیرن میبرن خارج رهایش میکنن بدبختش میکنن کریم چنان میکنن که نبی مکرم دستور دادن مستقیم تقاضا کردن حبشه، همانجا وکالت دادن نقد پیغمبر درآوردن و معبینه را با اکرام و تجلیل به مدینه آوردن که این تبلیغات مسموم ابو سفیان رو پیغمبر کوبیدن. اما ام حبیبه همسر دیگرش یه شبی در عالم خواب دید، آشفته برخاست، حالا با اون وضعیتی که دارد، گفت من دیدم دست دسته مردم دارن میان به من میگن السلام علیک یا ام المؤمنین. من نفهمیدم یعنی چی. مردم به من سلام میکنن به عنوان ام المؤمنین، نمیدونم چی. بعضیا که اهل فن بودن گفتن بدان که یه چیزهایی پیش میاد برا تو و چیزی نگذشت که همسر پیغمبر مکرم اسلام شد و از ازواجه و امهاتکم شد ام المؤمنین. خود شما عزیزان هم هر کداممون در حد و حدود خودمون داریم این بشارت ها. خب طبیعی هرچه وجود صافی تر باشد، خداوند سبحان از این عنایات به انسان بیشتر نشان میدهد. به همین دلیل که میگن رؤیا، به این خواب میگن چی؟ رؤیای صادقه. رؤیای صادقه جزئی از اجزاء نبوت محسوب میشود و خیلی از قیام ها رو در خواب می گیرند انبیاء الهی و بزرگان از طریق رؤیای صادقه. این بشرا من الرحمن. خواب دوم تحزین من الشیطان. نبی مکرم فرمودن گاه شیطان در عالم خواب می خواد اذیت کند اهل ایمان را و انسان ها را، یک چیزهایی رو مخابره می کند و به ذهن اینها مندرب می کند که موجب تأسف و تأثر شد می شود. انسان در عالم خواب سفر کرده محبوبی دارد، یه مرتبه در عالم خواب می بیند اون عزیز سفرگرده تصادف کرد، از میان رفت، پریشان بر می خیزد، متأثر، تماس می گیرد، فردا روز می بیند هیچ خبری نیست، هیچ مشکلی هم پیش نیامده است. این یه تحزین شیطانی است. گاه در عالم خواب یه پوچی هایی، یه مطالب ناپسندی به ذهن انسان گهگاه میاد، صحنه های عجیبی را که موجب ایزا و اذیت انسان میشه. این رو نبی مکرم فرمودند این تحزین شیطانی است، رها کنید. و قسم سوم پیغمبر میگوید آنچرا که این رو دیگه آیان عرض به خدمتون روانشناسا میگن، آنی است که حدیث نفس انسان است. انسان به یه چیزی علاقمند است، انسان به یه چیزی علاقه داره. از این باب ضرب المثل های قدیمی داریم که در خواب هر کسی چه کسی چه میبیند، دیگه نمیخوام به زبان جاری کنم، در ضرب المثل های قدیمی خودمون هم این رو میگفتن. به هر حال اون کسی که تشنه است در خواب میبیند آب گوارا دارد میخورد، از خواب بلند میشه میره دستش رو گرفته است اما خبری نیست، خالی است، چیزی نیست. نمیدانم از به خدمتون وقتی دمدم کنکور میشه این بچه های عزیز ما دارن تلاش میکنن هر صبح و هر شب که میخوابن در عالم خواب عکسشون رو تو صفحه روزنامه ها میبینن، اسمشون رو، ردیفشون رو، کدشون رو پیدا میکنن، شما رو صندلیشون رو پیدا میکنن، بعدم میبینن خواب میگن ای کاش همین خواب درست بود دیگه، اما امتحان نمیدادیم عکسمون در میومد و و همین مسائلی که شما میبینید، کسی طالب نمیدارم فلان مقام است در خواب میبیند ابلاغ بهش دادن، یک کسی میبیند میترسه پستش از دست بده ابلاغ ازش گرفتن تو خواب، و همه چیزهایی که حدیث نفس ماست و ما آن را در خواب تجربه میکنیم و میبینیم. این هم نوع سبون است که نبی مکرم فرمودند ما در این سه قسم خواب، آن خوابی که قابل تأمل است خواب اول است. فهمدن بشرای رحمانی، تعبیر دارد، اما لا تقصص هذا الرؤیا الا على المؤمن، این رو نگو مگر به مؤمنی که در امان باشی از حسد و از کبر. این رو برای همه کس باز، این درست است عزیزم، این ذهنیتی که بعضی ها دارن که خوابتون رو برای هر کسی نگی، درسته، این دستور شریعته. لا تخصص رؤیا که علا اخبته کم در همین باب است، نگو. اگر هم بشارتی برای انسان دست میدهد، این رو به تعبیری برایت برای اون کسانی گفت که راز دانند، چیزها میدانند، نکته دانند، و الا برای هر کس گفتن اون چندان خاصیتی و فایده ای ندارد. پس خود رؤیا این است و پیچیدگی هایی دارد، یه ارتباطی است ماورای این عالم و پشت پرده های خلقت رو الان در این قسمت بعدی بگذارید باز یه اشاره بکنم که به لفظ خود کلمه مناسبت دارد. لا تخصص رؤیا که علا اخبتک، نگو قصه خود رؤیای خود بر برادرانت. فیکی دولک کیدا، اگر بگویی اینها برای تو کید می کنند. فیکی دولک کیدا، نشیطان للانسان عدو و مبین، و کید اینها ریشه شیطانی دارند. من یه جمله را اول عرض می کنم، این لا تخصص رؤیا که علا اخوتک نکته دقیقی است عزیزان، و این رو ما به اشکال مختلف در تعابیر و در تعالیم اخلاقی بزرگان در اسلام هم می بینیم. یکی از خصوصیات مؤمن این بود باشد که مؤمن نیاز به آن دارد که کتوم باشد. کتمان خودش یکی از خصوصیات مؤمن شمارده شده است، صفت مثبت انسان است. حالا این کتمان، کتمان و سر که گفته می شود، گاه نسبت به دیگران است، گاه نسبت به خود انسان است. این حسن نیست که انسان آنچه دارد زود کف دست بگیرد و دیگران ببینند، و آنچه در درون دارد زود به دیگران منتقل کنند. فکری که دارد، اندیشه‌ای که دارد، خصوصیاتی که دارد، این صحیح نیست که انسان زود لب باز کند و بگوید. مشکلاتی برای انسان پیش می آورد این شیوه رفتار. یک جمله بس حکیمانه رو در کلمات امیر المؤمنین داریم که عجب شیواست. سرع و صد سرعت الاسترسال لا تقال، لغزش و زمین خوردنی که انسان به خاطر استرسال دارد جبران نمی شود. عجیبه این جمله، من می پندارم خیلی بود روی این جمله فکر کرد. ببینید استرسال، رها کردن هر چی تو درون بودن بیختن، اصل لغت استرسال از اینجا میاد که موها رو وقتی بانوان شکل میدن اشکالی درست میکنن، گاهی موشون میپیچن اینو مجدولش میکنن به تعبیر عرب، گاهی این رو گره گره میکنن، عقاص میکنن، گاهی مو رو رها میکنن تخت پشتشون. نام این استرسال است. این قدائر رو مستشتراتون غلال اولا تزل به عقاص و فی مصنبن به مرسلی، به تعبیر شعرهای عرب این موی مرسله، رها شده و ول شده دیگه، آرشش ندادن، شکلش ندادن، این میشه مرسل. وقتی انسان هر چی دارد پیش دیگران رها میکند و رو میکند، هیچی از خودش پنهان نمیگذارد، نام این استرسال است. گفتند هیچگاه اینطور نباشید، چون اگر اینطور بودید بعد نمیتونید جبران کنید. اینجا لا تقال اینو جبران نمیشند، از ماده اقاله میاد، پس نمیتونید بگیرید. اسرارتون رو بازگو کردید، مطالبتون مثلا دوست اعتماد کردید، بگه هفته دوستی هم دوستی، همه اسرار زندگیتون گفتید، ماه دوم دشمن شدید با هم، بعد دیدید در بلتنهای خبری اسرار زندگی شما مشاهده می شود، حال بیاورید جبران کنید. گفتن نکید. خود این خصلت مثبتی است که انسان مطالبی که میخواد بگوید حساب شده باشد عزیزان، به دقت مطالب را بگوید. این که از زبان امام صادق شنیدید، استر زهبک و زهابک و مزهبک، این حدیث درست. خیلی چیزها رو نباید گفت به هر کس، هر راست نباید گفت، جز راست نشاید گفت، جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. دلیلی ندارد که انسان خیلی از مطالب را بگوید. خود اون حالتی کتوم بودن یه نقطه مثبت در مورد انسان، که آدمی دستش بدون دلیل باز نکند به خیلی از قضایا مطرح. این هیچ منافاتی با صفا ندارد، این هیچ منافاتی با صداقت ندارد. همون نکته صادقانه را هر لحظه‌ای و به هر کس نباید گفت، نه اینکه غیر صداقت رو ماشی بکنیم و پیشه کنیم، اما این نکته وجود دارد در فرمایشات معصومی. در اینجا هم می‌بینیم این رازداری خیلی مهم است، خیلی مهم. این رو پنهان کن و بازگو نکن. خب حالا چرا نگوید انا اخوتک فیکی دولک کیدا؟ جناب یعقوب این رو می داند. من اینجا مایلم یه نکته ظریفی رو عرض کنم. یوسف آمد گفت که پدر، من دیدم که خورشید و ماه و ستارگان پیش من فرود آمدن. این پیر فرزانه خردمند دانشمند دارای دنیا و دنیا معنویت و علم و تجربه، در این جمله پسر چی دید؟ تمام آینده بلند یوسف را دید، دانست علمه که خداوند سبحان به این پسر چه خواهد داد. حالا اشاره می کند، اما بنابر اون معرفت و شناختی که به اصول و قوانین الهی دارد، می داند که اگر کسی بخواهد به اونجا برسد که ستارگان بر او سجده کنند، ناز پرورده تنعم نبرد راه به جای عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. می داند که این یوسف چه باید چی شروع شد برای یوسف. جناب یعقوب فهمید یوسفی که می خواهد مسجود ملک باشد با چه چیزها رو تحمل کند. دانست که از پای فتاده سرنگون باید رفت. حالا این یعقوب مانده است با این پسر نوجوانش و این آینده بسترخشان و این راه درازی که یوسف در پیش دارد. دیگه تمام قصه رو تا آخر خواند یعقوب و فهمید که باید چه خون دلی بخورد، چه تلاشی بکند، چه تحملهای والایی داشته باشد. دیگه حالا میخواد یه جوری به فرزندش کمک کند. این پدر، بابا من توصیه میکنم نگو، چون اگر بگویی فیکی دولک کیدا، اینها کید میکنن برای تو. عرض به خدمت عزیزان، ما یه واژگانی داریم در قرآن کریم که اینها ممکنه به ذهن عرفی و عادت ذهنی ما، اینها ابتداعا ما از اینها معانی خوبی نفهمیم. کلماتی مانند مکر و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. و ما اگر به کسی بگیم این مکار، اینو برای مثبت میگیم یا منفی میگیم؟ ما منفی میگیم، آقا مکار است، عجب مکار است. یا اصلا که از این بالاتر بگم، کلمه هیله، کلمه هیله رو شما کجا به کار میبرید؟ میگید روباه هیلگر. اصلا میدانید از صفت مؤمن حیال بودن است در روایات ما؟ لا یزال الفقیه یحتال. فقیه خود اونقدر قدرت داشته باشد که آن به آن بتواند حیله کند. منتها ذهن بنده که آشنا نیست با این معارف زود جا میخورد. حیله یعنی چی؟ حیله شرعی، از گلاه شرعی. اصلا این نیست. شیخ طوسی در کتاب مستطاب مبسوط، این داورت المعارف فقهی که دارد، کتابی دارد به نام کتاب حیل شرعیه، کتاب حیله های شرعی. حتما ترجمه فرمان بعضی ها به کلاه های شرعی عرض کردن. اصلا کلمه حیله میدونی یعنی چی در کلام عرب؟ امروز روز ولادت حضرت عباس ابن علی بود عزیزم، مناسبت با مصیبت اون بزرگ ندارد، اما برای این شاهد مثالم میگم. وقتی که از سر شهدا رسیدن کنار نقش در خون قلتیده ماه بنی هاشم و صورت این ماه خون گرفته دیدند، چی گفتند؟ الان این کسر زهر، دیگه پشت حسین شکست. و قلت حیلتی یعنی چی؟ یعنی امام حسین علی حیله به همون معنی شما میگویید. و قلت حیلتی یعنی چی؟ یعنی حیله من کم شد دیگه. پس امام حسین حیله زیاد داشته، با رفتن اصل شهدا حضرت عباس حیله اصل شهدا کم شده. این مصطفی و منفیس، این معنا کلمه حیله یعنی چاره کردن، حیات یعنی چارجو. لایزام الفقیح یحتار، هنر فقیح اینه که برای مشکلات مردم بدونه چاره کنه. بابا بالاخره مردم پول دارن، ادهی تمام کاری هم ندارن، ادهی تمام کاری دارن پول ندارن، خب چه بکنیم؟ این سرمایه ها بمانند یا بگین آقا بدید پول ربوی بگیرید از مردم، ماه ماه بگیرید، بعد هم بنیادی که با ربا ساخته شود، سازمانی مؤسسه‌ای نمیدانم تعاونی، شخصی که بر اساس ربا سازمان خودش رو بسازد، میدانید که بیش نخواهد شد که خبر سقوط اون رو خواهید شنید که میشنید، که میشنید. بنده گهگاه به بعضی از عزیزان وقتی مشورت کردن توصیه کردن بنیاد کارتون رو بر حرام خدا نگذارید که ضربه میخورید نمیتوانید هم جبران کنید، نسلتون هم ضربه میخورد. خدا من گوش شنوان بدهد به ما. وقتی که بر اساس حرام خداوند بنیاد گذارده می شود، نتیجه رو معلوم است. ربا بنیاد را آتش می کند، هیچ شکی هم نیست در اینجا، هیچ شکی هم نیست. خب حالا فقیه اینجا باید چاره کنه برای مردم، مردم یه کاری بکنن که همون صاحب سرمایه خیلی مالش بدنن، چه بکنن؟ بالاخره این پول دارد، باید به گردش اقتصادی جامعه کمک کنند، هم اون توان و نیروی انسانی به کار بیاد، این منابع انسانی این منابع مادی با هم به قول آقایان مچین بشه و در اینا خلاف شرعی هم مرتکب نشدیم. این شرع فقیهی میشه یحتال. فقیه باید چاره کنه بر اساس قواعد فقهی تا بتواند این رو بفهمد. بس ببینید، حیله معنای بدی ندارد، مکر معنای بدی ندارد، یعنی تدبیر کردن به شکلی که کسی نفهمد. کید همین معنا رو دارد، یعنی اینکه انسان ظاهر چیزی دیده می شود اما زیر این ظاهر تدبیر دیگریش. حالا اگر ما ظاهر مثبت بود زیر آن منفی بود میشه کید بد، اما اگر ظاهر مثبت است زیر آن هم یه نقشه مثبتی ما داریم، این میشه کید خوب. تزاده که کید نال یوسف، در همین سوره می خوانیم که ما به یوسف کید یاد میدیم که کارش رو انجام بده. و کید بد بود که خودم بد یاد نمیداد به جناب یوسف. پس بدانید کید و مکر و حیله اینها بستگی دارد به اون مورد استعمال و کار برد. یکی دونه که اینجا معلومه دیگه بحث منفیست و بحث برخورد خصمانه است. این برادران یه نقشه با تو میتشند که ظاهرش یه چیزی باشه باطنش یه چیز دیگه باشه. ببینید وقتی بعد منفی کید مطرحه، خداوند سبحان در اونجا فرمود که الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل الم نجعل کیدهم فی تضلیل. اصحاب الفیل چکار کردند؟ کید کردن. کید یعنی چی؟ یعنی اینها اومدن دیدن که این کعبه رونق بالایی دارد، دیدن وضع کعبه خیلی خوبه، مردم میروند و میآیند و استقبال رو گفتن که ما هم یک کعبه افتتاح کنیم، چش کنند ما هم کعبه بزنیم و بسازیم و بازار رو بگیریم، ما هم به نان و نوایی برسیم. اومدن در یمن در نجران که کعبه ساختن یمنی ها، اما هر کار کردن کعبه کعبه نشد، هرچی تبلیغات کردن در صدا سیما این طرف اون طرف، اما نگرفت کعبه شون، نگرفت بازاری پیدا نکرد و گل نکرد این کعبه. خب طبیعی نیست، به هر حال هیچگاه نمیتواند یه کور سوزن شمعی نمیتواند در قبال خورشید جلدهی داشته باشه. ممکنه خیلی ها بخواهن ادعا کنند اما نمیتوانند در قبال خورشید ارزندامی بکنند ولو قبول نکنند این حقیقت را. با یه چنین شرایطی دیدن خبری نشد، گفتن راهش اینه تا زمانی که اون کعبه حجاز برقرار باشد کعبه نجران فایده ندارد، باید اون کعبه حجاز رو خراب کنید بعد یه کعبه بیشتر نمیماند، مردم بیان سراغ این کعبه. ادعای موفقیت خودش رو در چی میبینند؟ در تخریب دیگران میبینند، در تخریب دیگران می‌بینند. قافل از این که شب در اگر وصل آفتا گر همایی از جهان شدند معدوم، کس نیاید به زیر سامی بو. گر همایی از جهان شدند معدوم، کس نیاید به زیر سامی بو. دیگه فرقی نمی کنه هما باشه یا نباشه، بوم بوم است. چه کردند؟ یه عربی رو تجلیل کردند از اعرام مکه حجاز، پول اضافی دادند. این شبانه آمد درون کعبه نجران ملبس کرد، صبح برن شدن چیز آمان این مکیان نقشه شدن برای کعبه ما، آمدن کعبه ما را جسارت کردن، دلانت کردن، دمار از روز کارشون در میان. کی بوده است این کسی که کار کرده است؟ یه عربی است، محاکمه کرده، حکم حمله به مکه را صادر کرده. آقا پیلها را راه بیندازید که میخواهیم مکه کوبی کنیم، میخواهیم مکه را از میان ببریم و چنین و چنان کنیم. آنها غافل از اون که با ابره گو خیره به تعجیل میآیند، کاری که تو میخواهی از پیل نیاید، اما آمده است که با پیل بنیاد کعبه را بگذارد. خب آمد. نام این قرآن میگه کید، صورتش چیزیست اما باطنش یه توطئه سیاسیست. علم نجعل کیدهم فی تضلیل. این برادران برای تو کیدی خواهند کرد. و ریشه این کید کجاست؟ من همیشه عرض کردم عزیزان، ببینید خداوند وقتی خطای ما و اشتباه ما را میگوید، وقتی آسیبهای ما را میگوید، در ریشه های اون رو هم دست ما میده. این کید برمیخیزد از آن که انسان تصویلات شیطان رو میپذیرد، آرایش ها و زینت های شیطان رو میپذیرد. ان الشیطان دل انسان عدو و مبین. این کیدی که این برادران میکنند برای تو ریشه شیطانی دارد و این شیطان عجب عداوتی با فرزندانم دارد. عدویست مبین و آشکار که میخواهد همیشه دوستی ها را به هم بزند، دشمنی ایجاد کند، محبت ها را تخریب کند. خداوند سبحان در قرآن میگوید شیطان یوجب بینکم العداوت و البغضاء. شیطان همیشه در صدد اینه که بین زن و شوهر را به هم بزنند، بین برادر و برادر را تخریب کنند، بین دوست و دوست را فاصله بیفکنند. هر جا عداوت و بغض میبینید عزیزم، بدانید ریشه او شیطانی است. هر جا دیدید دارید به هم میزنید بین مؤمنین، بین اهل ایمان، بررسی میکنم، بدونید که برها ریشه کار را اگر پیدا کنید، یه نقمه شیطانی، یه زمزمه شیطانی، یه القاب شیطانی است. پناه میبریم به خدا. گاه میبینید یه خانواده در اوج ایمان، ایمان هم درشون وجود دارد، اما با یه فعلای فعال، با یه جمله، با یه مسئله جزئی که وقتی ریشه رو پیدا میکنید هیچ در هیچ، پوچ در پوچ است، فرسنگ ها از هم فاصله گرفتن. یو چه با بینکم و لحدا و تبن و حتی ببزن به هم دارند. این برادر میگوید اگر فلانی رو دعوت کنید، من هرگز به خانه شما نمیایم. من تا آخر عمرم از خدا خواستم که روی فلانی رو نبینم. پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خداوند از این وساوس شیطانی و از این نیرنگ هایی که شیطان در دل فرزندان آدم ایجاد میکند و ما باید مسلح باشیم در قبال. فرمون شیطان لده انسان عدو مبین. اما بابا بگذار من به تو بشارت بدهم و بگویم که چه راه بزرگی و بلندی در پیش داری. خودت آماده کن و کذا بکن یشتبی کرم بگ. خدا تو رو این طور اجتبا کرده است، تو مجتبا شدی یوسف. و یعلمک من تعبیر الاحادیث. خدا به تو تعلیم داده است علم تعبیر را، تعبیر حدیث را. و یتم نعمته علیک. و خداوند نعمت خود را بر تو تمام کرده است، تمام می کند بر تو، همان گونه که بر پدران تو ابراهیم و اسحاق تمام است. چون جمله خیلی سنگین میگوید جناب یعقوب، خیلی سنگین این جملات. هر چی هست تو همین جملات هست تو عظمت وجودی انسان که انشاءالله میگذاریم شرح هستان را برای نوبت آینده خدمت عزیزان بازگو خواهد شد به فضل و کرم الهی. خداوند دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. فهم معارف قرآنی را نصیب و روزی ما بگرداند. دست ما از دامن قرآن بهترت جدا مگرداند. برکت این ایام خوش مواری شعبان، مشکلات و هموم و قموم مسلمانان عالم خاص شیعان را مرتفع بگرداند.